Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi't-tahirin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İnşallah ki muayyed boşid ve muvaffak. Ma bahsimun der hucciyet kavl-i lugavi bud. Az bab in ki dashtim bahs mikardim piramun مسئله محضر شما که عرض بکنم امارات و زنونی که حول الفاظ و استعمالات کاربرد دارن، گفتیم یک بخشش ناظر به اماراتی هست که محضر شما که عرض بکنم در فهم مراد متکلم به کار ما میاد، که از اون باب ما رفتیم سراغ بحث حجیت ظواهر کتاب. گفتیم یک بحثش محل بحث و دعواست، اونو بحث میکنه. بعد از اینکه اون بحث تمام شد، گفتیم بحث دیگری که اینجا وجود داره مربوط به دست آوردن مراد و زنونی که در باب استفاده مراد متکلم هست نیست، بلکه دنبال چیم؟ بلکه بیان کردیم که اینجا ما دنبال انعقاد ظاهریت ظهوریم، میخوام مثلا ظهور منعقد بشه، نه اینکه ظهور حجت هست یا نه. اگر ما انعقاد ظهورمون به واسطه زنون باشه، که عرضم کردم اینجا که ظهور رو داریم میگیم چون عبارات مرحوم شیخ اعم از مسئله تصوری و تصدیقی، ایشون فقط نرفته رو موضوع الله کار کنه، به تصریح مکررن همینطور بود، موارد و مثال‌هایی هم که میزد مثل امر غیب الحضر دال بر همین بود. این تو سیستم مثلا آقای مظفر تفکیکش میشد، تفکیک مراد استعمالی از مراد جدی. اینجا تو بیان شیخ تفکیکش کرد، زنون و اماراتی که برای مراد متکلم و فهم مراد متکلم به کار ما میان، و زنونی که برای ظهور، انعقاد خود ظهور به کار ما میان. انعقاد ظهور یه مطلبه، وقتی که منعقد شد ما بریم سراغ حجیتش و اینکه اون مراد ما اونجا به واسطه اصولی که استفاده میکنیم مراد متکلم رو میفهمیم، نفی احتمال خلاف میکنیم، آیا این نفی احتمال خلاف ها حجیت دارن یا نه، که بحثش در اونجا بود. خب در حجیت قول لغوی مرحوم شیخ فرمود که ما دو مدل میتونیم استدلال کنیم. یه مدل از باب حجیت مطلق ظن، این از باب انسداد، که خب و وضعیتش معلومه و ایشون میگفت که ما مسئله‌مون الان این نیست، دعوا هم اینه که ما از باب ظن خاص بتونیم حجتش بدونیم. یه بحث دیگه اینه که از باب ظن خاص ما بتونیم این رو حجت بدونیم. شیخ فرمود اون قواعد و عقلایی که ما در خدمت شما که عرض بکنم اصالت و ظهور و اصالت عدم قرینه و مجموعه قواعد و عقلایی که خدمت شما که عرض بکنم در فهم مراد متکلم جاری بود و داشتیم، اینجا ما نداریم. نگاه کنید، یعنی اون جریان و اون ادله اینجا جاری نیستن. استدلال های اینجا وجود داشت، یه استدلال مسئله اجماع جمیع عقلا بود برای رجوع عالم به جاهل، که شیخ این رو در حد شهادت پذیرفت، فهمودیم بیشتر از شهادت به ما کمک نمی کنه. یعنی این استدلال به اجماع کاری برای ما در این حوزه نمی کنه، چون نهایتاً از باب شهادت این به ما حجیت میده. دقت کردید؟ بعد شیخ آمد و رفت سراغ یه بحث دیگری، اون همین بود که اگر ما بخوایم قول لغوی رو حجت ندونیم، این لازمش انسداده. چرا لازمش انسداده؟ چون اینقدر الفاظی که ما باشون درگیریم و معناشون رو بدون قول لغوی نمیدونیم زیادن، و اینها هم در معظم ابواب فقه پخشن، که اگر ما بخوایم قول لغوی رو حجیتشو بگیریم از دست این فرد، اصلا ما دیگه علم، نه علم نه علمی، نه زنی نمیتونه پیدا بکنیم به واقع. شیخ اینو رد کرد و فهمود که از مجموعه استعمالها و وجدان لغوی و اهل لغت بودنمون و مخصوصا تبادر، ما میتونیم هم معظم و عموم اینها رو معلوم کنیم. بله سعید رو شاید نتونیم، ولی عموم اینها رو میتونیم معلوم بکنیم و مشخص بکنیم. لذا از این جهت توی مشکل و مخمسه ما نمیافتیم. ما رسیدیم به این و بالجمله فلحاجت الی قول اللغوی الذی، یه تیکه ادامه داره، اینم بخونیم تا برسیم ولکن الانصاف، که شیخ تمام این دیواری که چیده الان خراب میکنه. حالا ببینید، نعم سیجی و ان کل من عمل بالظن فی مطلق الاحکام شرعیت الفرعیه یلزمه العمل بالظن بالحکم الناشی من الظن بالقول اللغوی. شیخ میگه بله، اگه کسی انسدادی شد و معتقد شد که خدمت شما که عرض بکنم در فقه باید به مطلق ظن عمل کرد، از باب این که مطلق ظن و حجت دانسته، حالا یا علل کشف یعنی ملازمه پیدا کرده و فهمیده که شارعین و حجت میدونه، یا علل حکومه حکم عقل فقط در اونجا، از باب این که این مطلب رو فهمید، یکی از مصادیق مطلق ظن چیه؟ قول لغوی. از باب مطلق ظنه که حجت میشه، نه ظن خواست. فقط چیه که نکته توضیح میده، میگه آقا این دلیلش این نبود که اگه قول لغوی رو نمیپذیرفتن انسداد پیش میومد، و نه، اینها به یه دلیل دیگری که مثلا این بود که نتونستن ظنون خواسته رو حجت کنن، مثلا اخبار و آحاد و اینها رو، رسیدن به انسداد باب علم و علمی. چون به انسداد باب علم و علمی رسیدن، حجیت مطلق ظن رو پذیرفتن، بعد اومد از سراغ قول لغوی. نه اینکه چون که اگه قول لغوی رو ازشون میگرفتید انسداد پیش میومد. چرا این جمله رو میگه؟ میگه حتی کار اونا حرف قبلی منو مخدوش نمیکنه، اونها امارات دیگری وجود داشت که اونها رو خدشه کردن به انسداد رسیدن، مسئله شون قول لغوی نبود. بله ثمره اون انسداد شد حجیت قول لغوی. اینا رو با هم شیخ میگه قاطی نکنید. نعم ان کل سیجی و ان کل من تو باب انسداد منظورشونه، به ظن فی مطلق الاحکام شرعیت الفرعیه یلزمه العمل بالظن بالحکم ناشی من الظن بقول لغوی. کسی که حجیت مطلق ظن رو پذیرفته، اینجا لازمه که حجیت قول لغوی رو هم بپذیره. لکنه لا یحتاج الی دعوا انسداد باب العلم فی اللغات، نیاز نداره اون فرد حتما انسداد باب علم رو تو لغات هم پیاده کنه. نه، معظم ابواب فقه مثلا چون روایتی که حجت باشه نداریم، او به انسداد رسیده، نه چون که عناوینی که تو روایات اومدن من معنیشو نمیدونم چون قول لغوی در کار نیست. دوستان دقت کنید، یعنی دلیل انسداد من قول لغوی نیست، شیخ اینو میخواد بگه. بل العبره عنده به انسداد باب العلم فی معظم الاحکام، بلکه اون چیزی که نزد اون مهمه چیه؟ که باب علم در معظم احکام بابش بسته است، علم و علمی. حالا تو باب انسداد میرسید ان شاء الله. لذا فانه یوجب الرجوع الى الظن بالحکم الحاصل من الظن باللغه، این قول به انسداد باعث شد که یوجب الرجوع، واجب میکنه رجوع رو الی الظن بالحکم الحاصل من الظن باللغه، که آقا تو میتونی از ظن حاصل از ظنی که حاصل از حکم از ظن به حکمی که این ظن به حکم مثلا حکم چه میدونم خدمت شما که از کنم مثلا مسئله وطن، چطوری ظن به حکم را حاصل شد؟ چون عنوان وطنی که تو این روایت آمده بود و تونستی با قول لغوی معلوم کنی. این ظن به حکمی که الحاصل، این صفت ظنه، این ظنی که حاصل است من از ظن به لغه، از ظن به لغت. و این فرض انفتاح باب العلم فی ما ادا هذا المورد من اللغات، ولو در غیر این مورد باب علم در لغات انفتاح داشته باشه ها، دلیل انسداد شدن او اصلا مسئله انسداد باب لغات نبود، یه چیز بزرگتر بود. انسداد باب علم و علمی بود به یه دلیل دیگری. و سیتز و هازا زیادتن علا هازا انشاءالله تعالی. این را توی خبر واحد همی کمش اشاره میکن، تو انسداد هم میرسیم. خب تا اینجا تموم شد. مرحوم صاحب اوسق میفرماد که تا اینجا تموم بود. شیخ تو دوره آخر درس خارجش یه تیکه به اینجا اضافه میکنه، این مهم داشته باشید، که صاحب اوسق میفرماد همون دوره آخری که دیگه شیخ در اون مسیر مرحوم شد، خب یعنی در همون دوره تدریس، شیخ میفهمد همه اینایی که گفتم درسته، اما انصافا ما در باب لغات انسداد داریم و اگر قول لغوی رو حجت ندونیم، راهی نداریم برای فهم عناوین روایت، بسیاری از عناوین روایت. ان قلت جناب شیخ، شما که صفحه قبل گفتی اینا معلومن چیه، با تبادل معلومشون میکنی با فلان. شیخ میفهمد نه، این نه شیخ نه فقهیه دوستان. بله که عشق آسان نموده بود ولی افتاد مشکل ها. بله تبادل اول آسان مینمود، ظاهرا حل میشد همه چی با تبادل، ولی افتاد مشکل ها. مسئله فراتر از اینه. خب یعنی چی مسئله فراتر از اینه؟ یعنی این که شما با تبادل درست تصوری از این معانی به دست میارید، اما شیخ میخواد بفهمد که این تصور تفصیل 100% نداره. من تو فقه دنبال تفصیلم، من میخوام دقیقا مثلا آقا مسئله وطن تو فقه شامل کیه؟ شامل کسی که تو مسقط و رأسش زندگی میکنه، اونجا که به دنیا آمده، این نزد شارع ها به فرض این یه عنوانیه که شارع باید معلومش کن، یا یه عنوانیه که عرف اون زمان عرب معنیشو میدونسته، مسقط و رأسشه یا نه، یه بدن وطن اتخاذی هم شامل میشه. شیخ میگه تبادر معنی وطن رو بهت میده اما همه یه تفاصیل رو نمیده، و این عناوین خیلی زیادن تو فقه، و ما تا تفاصیل رو نداشته باشیم نمیتونیم فتوا بدیم. فتوای من سر چیه؟ آقا این آقایی که الان آمده قم زندگی میکنه 10 سال، یستق علیه متوطن الاملا، با تفاصیل معلوم میشه. لذا شیخ میفرماد که تا تفاصیل نباشند من به انسداد میرسم در فهم معانی روایات. لذا در همین باب جالبه، با اینکه من انفتاحی، اما تو همین بابی که هستم میتونم به یه نوعی قائل به حجیت قول لغوی بشم از باب مطلق زن. از باب مطلق زن. عجیبا میدونم حرف عجیبیه، حالا بعد یه تیکی دیگه شو تو اجماع بخونی، تیکی دیگه شو در شهرت. لذاست که شیخ در با همین انشاءالله توی بحث بیع مکاسب میخونید، ابواب دیگه مکاسب هم هست، یه دفعه میبینی شیخ داره از مصباح المنیر استفاده میکنه، از قول لغوی استفاده میکنه، بعد همه میگن شما حجت خودت نگفتی حجت نیست. نه، لکن الانصاف رو ببینید، شیخ یه نوعی از حجیت برای قول لغوی قائله. و دوستان اینجا چسبندگی فقه به اصول و ارزشمندی اصول شیخ نسبت به بسیاری از متأخرین از خودش در نجف، که خیلی فقه تو اصولشون کمرنگ شد. شیخ میگه من همه حرفا رو زدم ولی من میدونم تو فقه چه خبره، من میدونم که تو فقه نمیشه با تصور اجمالی کار رو انداخت، من میدونم که عناوین متعددی دارم که بفرمایید در اونجا نیاز به قول لغوی دارم برای اینکه معلوم بکنم وضعیت رو. خب هازا ولکن الانصاف، آقا از اون عبارات هم صاحب اوثق اشکالم کرد، ای کاش اصلا عبارات رو نمی آورد شیخ، حالا که اینطوری نیست. ان مورد الحاجه الى قول اللغویین اکثر من ایحسا، آقا این تناقض نداره با حرف قبلی شیخا. تو حبل حرف قبلی شیخ چی بود؟ 176 و بالجمله فالحاجه الى قول اللغوی الذي لا يحصل العلم بقوله لقله موارده لا تصلح سببا للحكم باعتباره. اینقدر نیست، اینقدر قول لغوی نقش نداره که اگه حذفش کنیم انصداد پیش بیاد. نه، شیخ از این ور میگه نه خیلی نقش داره. یعنی چی خیلی نقش داره در این ور؟ شیخ سریع این قید و زیرش رو خط بکشید، فی تفاصیل المعانی، نه در تصور اولی و اجمالی از معانی. به حیث یفهم و دخول الافراد المشکوکه و خروجها، به طوری که بشه فهمید ورود افراد مشکوکه رو داخل این عنوان و خروج افراد مشکوکه رو از این عنوان. بابا تمام مصیبت فقه همینه، سر مرزاست، نه عناوینی که صدق عنوان برشون قطعی و ضروریه. و ان کان المعنا فی الجمله معلوما، بله معنا فی الجمله معلومه، معنا فی الجمله معلومه، من دون مراجعه قول لغوی، یعنی بدونی که بخوام بریم سراغ لغوی، معلوم تکلیف معنا معلومه، نمیتونیم معنیش کنیم، اما تفصیلا معلوم نیست. کما فی مثل الفاظ الوطن، آقا مثل وطن، وطن شامله وطن اتخاذی هم هست یا نه، یا فقط هم مسقط و رأس طرفه. ول مفازه، مفازه کجا خوندیم؟ تو بحث احیاء موات، آیا هر ارزی رو شامل میشه؟ اگه یه ارضی قبلا دریا بوده بعدن شده خاک و ارض، آیا اونم شامل میشه یا نه؟ نمیدونم. و تمر، تمر یعنی دیدید دیگه میوه درخت خرما انواع داره، اول خارکه به قول جنوبی ها، بعد رطب میشه، بعد خرما میشه، بعد دوباره خودش انواعی داره. این تمر فقط اون خرما است یا اون میوه قبلیه که بهش میگن رطب نرمتر اونم شامل میشه؟ اگه من در یه جایی تکلیفم اینه که تمر بدم به کسی، عنوان اینم شامل میشه یا نه؟ ول فاکهه و میوه، میوه شامل کیه؟ هر میوه، گردو میوه است یا نیست؟ اندل عرب که عنوان فاکهه رو استفاده میکنه. ول کنز، اگر یه جایی مسئله کنز مطرح شد که این که حالا از انفال هست یا نیست، مال امام هست یا نیست، چطور میشه تکلیف کنز؟ آیا فقط بعد زیر زمین باشه یا اگه توی جایی هم تو هرز باشه باز کنز حساب میشه؟ حتی با زیر زمینی باشه یا نه توی خونه قایم کرده طرف؟ یعنی عنوان عربی کنز برای کی صادقه؟ ول معدن، این که یه چیزی معدنی، سنگ معدنی، حتی باید ثمین و ذو قیمت باشه یا گچ هم شامل میشه سنگی که حتی با سنگ طلا و نقره باشه. ول غوث، ول غوث چی بود؟ این که خدمت شما که عرض بکنم شما غوث فلماء بکنید و چیزی به دست بیارید مال خودتونه، آیا بعد حتما بپرید تو آب یا دم ساحل هم نشسته باشی به دستت برسه مثلا قبول میشین؟ هر کدوم یه باب فقهیه ها. و غیر ذالک من متعلقات الاحکام، مما لا یحصا، یکی دوتا نیست. و ان لم تکن الکثرت به حیث یوجب التوقف فیها محذورا، ولو این کثرته یه طوری نیست که اگر هم بپذیریمش باعث محذور بزرگی برای ما بشه، یعنی ما کلن انسدادی بشیم، نه، اما به هر حال اینجا راه همونو میبنده. ولعل هذا المقدار، این داشته باشید، شاید همین مقدار از بحث ما مع الاتفاقات المستفیزه به همراه اون اجماعاتی که ادعا شده بر چی؟ حجیت قول لغوی، اجماعی که محقق سبزواری ادعا کرد دیگه، یعنی شیخ برش اجماع مهم بود، به اضافه این مطلب اینجا کافن فی المطلب، کفایت کنه برای درست کردن نوعی از حجیت برای قول لغوی فتعمل. حالا فتعمل بعضی خواستن بزنن که کلی حرف و شیخ قبول نداره، ظاهران اینطوری نیست، ظاهرن اینطور نیست. و عرض کردم مرحوم صاحب اوثق میفهم با توی دور آخر شیخ این اضافه کرد، یه دعی میخواست این رو خرابش کنه که اضافهش نمیکرد. لذا شیخ در نهایت به یه نوعی از حجیت قول لغوی دوستان قائل شد. حالا این مدل کار شیخو انشاءالله توی بحث مفصلی که از جلسه بعد در اجماع میخواییم بخونیم، که خدمت شما که عرض بکنم حدود مثلا 40-50 صفحه است بحث اجماع، اونجا هم بهش خواهیم رسید. و شیخ دوباره در اونجا اول اجماع رو خلاصه کلن پیادش میکنه و منهدم میکنه، بعدن حجیتی برای اجماع قائل میشه بسیار ارزشمند. و به همین دلیل اجماع رو شیخ بعدن در مکاسب مکرر در مکرر دیدید که استفاده میکنه. یکی از نافعترین و بهترین بحثای رسائلی که از بهترین بحثی که تا اینجا خوندیم برای هم فقه شناسی، هم شناخت ساختارهای فقهی، هم مدل نظردهی فقها، هم بحثای کلامی نسبت به فقه، همین بحث اجماعی که انشالله اگه خدا بخواد در ادامه خواهیم خوند. خب ما بحث بعدمون انشالله وارد بحث اجماع میشیم اگه خدا بخواد، و شیخ اونجا بحث بسیار مفصلی در اجماع میکنه و مفصل هم نقل قول میکنه از خیلی از اصولیون قریب به خودش. و بعد همیشه بعد بحث اجماع میریم سراغ بحث شهرت، و بعد دیگه ادله مانعین در حجیت خبر واحد که دیگه بحث آخر میشه تا قبل از عمل مجوزون، ادله مانعین رو انشالله میخونیم. و فکر میکنم که انشالله بتونیم کل این بحثی که حدود مثلا خدمتتون که عرض بکنم، بله مثلا 254 الان ما 180 باشیم، این حدود 70 سفر انشالله فکر میکنم که بتونیم تا قبل از پایان ماه مبارک اگه خدا بخواد انشالله رحمان به پایان برسونیم. دوستان فقط انشالله بحث رو موکول نکنن به من، هم سعی میکنم زمان جلسات کوتاه‌تر باشه. حالا بعدن آخر کار گوشم. ببینید الان حضور باید با یک فضای مستمر و ماهیانه ثبت بشه. شما هم بحثای تقریریتون و خدمت شما که عرض بکنم فهم مطلبتون نباید از یه مقداری بیشتر طول بکشه، وگرنه بعدا باعث آسیب‌های میشین. ان شاءالله جلسه بعد وارد بحث اجماع منقول میشین. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.